أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد رسید به فصل چهارم، سفر سوم به اصحاب عادات در سنه 1385 هجری قمری. صحبت در این بود که مرحوم از علامه رضوان الله علیه در کربلا که بودن، مرحوم آیت الله خسروشاهی رضوان الله علیه ما آمدن دیدنیشون و ایشون دعوت کردن که شما هم بیایید خدمت اصحاب حداد و اصحاب حداد استفاده کنید. به مناسبت این مسئله مرحوم علامه گزارشی از سابقه ارتباطاتشون با مرحوم آیت الله خسروشاهی رو بیان کردن که سابقا هم من به واسطه ارتباطی که با هم داشتیم ایشون رو دعوت کردم که بیان خدمت آقای انصاری برسن و ایشون گفته بودن که خب من شنیدم آقای انصاری از مثلا متهم به تصوف هستن و مرحوم علامه هم در پاسخ فرمودن که نه، راهشون راه تصوف نیست و کلا با طریق تصوف مخالف هستن، طریقه ایشون طریقه فنای نفس، نه طریقه ترقی و قوت نفس، و این نسبت‌هایی هم که داده میشه نسبت‌های صحیحی نیست و شما اگه بخواید به تحقیق بکنید راه وجود داره. خلاصه آخرش هم استخاره کردن و ایشون از استخاره برداشتی داشتن که گویا مثلا این کار بد است، ولی بعدن اهل دلی که مرحوم عبدالله فاطمی شیرازی رضوان الله علیه باشن فرموده بودن که نه، این استخاره اتفاقا دلالت بر این میکنه که اگر اقدام میکردن خلاصه زلزله حقیقی در وجود ایشون برپا میشه. خب طریقه مرحوم عطای انصاری و مرحوم عطای حداد و عطای قاضی هست که طریقه فنای نفسه، یعنی که انسان توی زندگیش طوری رفتار بکنه که هرچی که جلوتر میره جنبه عبودیت خودش رو بهتر ادراک بکنه. یکی از دوستان پرسیدن که خب طریقه هایی که درش تمسک و اذکار میشه برای که انسان نفسش بشه برتر اسماء الله، آیا اینها طریقه قوت نفس هستش یا فنای نفس؟ کلن به حسب یه قاعده عام انسان به هر اسم از اسماء الهی توجه بکنه آثار او درش منعکس میشه. اگه به ذکر مثلا شافی مثلا تمسک بکنه، خب مثلا خداوند متعال اثر شفا درش قرار میده. به ذکر مثلا علیم مثلا توجه بکنه، به ذکر مثلا مهیمن توجه کنه علمش نگات میشه، به بصیر مثلا توجه کنه مثلا با هم مکاشفه برش باز بشه، به محیط توجه بکنه همینطور و هاکنه. خب آیا استفاده کردن از این اسماء الله برای اینکه انسان این خصوصیات درش محقق بشه این با طریق عبودیت و بندگی ناسازگار؟ حتی ختم‌های جامعی هست که انسان مثلا در وقتی اربعین‌های پی در پی اسماء الهی رو یک به یک همونطور هر کدوم به تناسب اون عدد و کیفیتش بگه تا مثلا جامعیت پیدا کنه نسبت به ظهورات اسماء مختلف، و کلا مثلا امور دیگه مثلا اینکه انسان فرض کنید حالا خط می‌برداره که مثلا تعیین عرض پیدا بکنه. مثلا ببینید واقعیت مطلب این است که اینجور کارها بی نفسهی حقیقتش خونساست، یعنی خودش نه خوبه نه بد، نه موافقه با طریق عبودیت نه مخالف، وابسته است به اینکه اون کسی که داره انجام میده چه با انجام بده. یه موقع هستش که مثلا عرض بکنم بنده موظفم به یک وظیفه شرعی و به اعتبار این وظیفه شرعی که دارم میگن یکی از راه های تحقق این وظیفه شرعی این است که فلان ذکر رو مثلا بگید، درسته؟ خب طبیعتا من اگر که الباب ادب عبودیت و امتثال امر الهی متوسل بشم به یک ذکری که اون حقیقت درم تحقق پیدا بکنه، این با طریقه عبودیت و فنای نفس ناسازگار نیست. مثلا شما فرض فرمایید یکی از مثلا نزدیکانتون دوستانتون مثلا مبتلاست به یک معصیت و شما طرق ظاهری سعی کردید که کمکش کنید که این به این معصیت دچار نشه، مثلا عرض میکنم حالا فرض، بعد حالا علاوه بر طرق ظاهری متوجه شده اگر مثلا ذکر یا مانع هم با این عدد و با این کیفیت بگیرید، بعد مثلا کمک میکنه به اینکه بتونید جلوی این بنده خدا رو بگیرید مثلا، خب انسان به این ذکر هم ممکن توسل کنه با عدد خاصش، حالا در یه مجلس در مجالس متعدد فرض کنید تا اتفاق بیفته. چرا؟ چون میخواد اون وظیفه شرعی حاصل بشه. اما یه موقع هستش که نه، بحث وظیفه شرعی نیست، بحث حظ نفسانیه. یعنی آدم دوست داره که مثلا تغییر عرض داشته باشه، درسته؟ دوست داره که مثلا فرض کنید نمیدونم فلان مثلا تصرف و قدرت برش داشته باشه. اگه واقعا اون ذکر رو با اون عدد در اون ایام خاص بگه، خب اون قدرت رو پیدا میکنه، درسته؟ ولی این دیگه تو مسیر عبودیت نیستش. این وابسته است به اینکه انسان اون ذکری که داره میگه مثل امور ظاهری که تو زندگی انجام میشه بر اساس خلاصه حظ نفسانی خودش باشه که دوست داره که یک کمالی به کمالات موهومی خودش اضافه کنه، یا نه از باب عبودیت باشه که میخواد امتثال امر خداوند بکنه و این یک راهی است برای امتثال. این مسائل هم جز مسائلی است که خب شیطان توش انسان رو خیلی حقیقتش فریب میده، چون بالاخره توانایی های خاص پیدا کردن و آگاهی خاص پیدا کردن همیشه برای نفس انسان لذت بخشه و انسان چون که میخواد اونا رو به دست بیاره معمولا یک توجیهات شرعی هم براش مثلا چیکار میکنه فرض کنید در نظر میگیره دیگه. ولی اگه واقعا به اخلاص داشته باشه، حتی با اخلاص مثلا طلب تعیل ارزم بکنه، این شرعا با طریق عبودیت ناسازگار نیست. ولی کسی که با اخلاص طلب تعیل ارز میکنه، همینجور که دو جلسه قبلی هم بود، وقتی که از خداوند متعال تعیل ارز رو میخواد، ذیلش خلاصه قلبن و لسانن میگه امکان لکر ازن ولی فیه سلاحان، خدای تو راضی هست که مسئله هستش مثلا تعیل ارز مثلا به من داده بشه، دیگه اصرار و پافشاری نمیکنه. یه موقع ممکنه مثلا خط متاخرش بگیره بهش میگن تو بسید مسئله نیست، درسته؟ مثل معلومات آقای انصاری که فقط یه خط میگرفته بودن مثلا برای تعیل ارز، نمیدونم یکی دو سه روزی به آخرش مونده بود، مثلا یکی از شاگردانشون در مکاشفه میبینه که قبل از کمال ایشون بوده، برو با آقا بگو که مثلا این طریقی شما مثلا دوباره این صحیح نیستش، این به درد شما نمیخوره، شما مثلا همین زحمتی که میخواییم بکشید و متمرکز بشید بر مثلا توحید بر یه چیز عالی‌تر مثلا. میشونم میره میگم برای ما اصلا خط ما ادامه چیه نمیدم. اما اون کسی که دنبال خود تعیل ارز خب دیگه متمرکز میشه بر اون، دیگه امکان لکر ازن ولی فی سلام هم تا قلبش نداره دیگه، میگه خدا الا بالله اینو میخوام، میگه ممکنه اصرار بکنه خداوند متعال هم بهش نگاه کنه اون نعمت رو عطا کنه. خلاصه اهل توحید میگن اگر که یه جوری وظیفه است که وظیفه است چی، اگر از وظیفه قدم اومدیم این طرف در، تو اگه خواستی وقت تو عمر تو هزینه بکنی، اگه برای کمتر از توحید هزینه بکنی ضرر کردی. تو که میتونی مثلا یه اربعین مثلا ذکر بگی، میتونی ذکر توحیدی بگی، چرا مثلا یه ذکر توحیدی بگی مثلا متوسل بشی مثلا به این چند آیه از قرآن که مثلا تعیل ارض پیدا بکنه، درسته؟ اونم شده نیست. ولی خب اگر وظیفت ولند که تعیل ارض داشته باشی و مثلا بحث رو دار مثلا ما الان چون وظیفه شرعی نه که تعیل ارض داشته باشیم، روشان شرعی هم خیلی سخته بخوایم مثلا چیز کنیم بگیم نه مثلا الان واجب نیست ولی مستحب ما تعیل ارض پیدا کنه، چون اینقدر فواید داره اینقدر مضرات داره. الان قاعده فرقی یه کسی هوس کنه بره دنبالش رو حظ نفسانی شه دیگه، ممکن حالا بهانه بیاره نه مثلا من خواهم تعلق داشتم هر روز برم کربلا مثلا، درسته؟ ولی خب اینا وقتی آدم بیشتر بازش میکنه سر فرصت میبینه نه این تش حظ نفسانی شه که خلاصه این تعیل ارز داشتن یک مثلا تلذذی داره، ولی با اصلا موازین فقهی نمیشه اینجوری اثبات کرد واقعا داشتنش چیزش برای این آقا با این شرایط روحی مستحبه. وقتی خب استحبابش ثابت نیستش طبیعتاً جزش طبیعتاً کسی که دنبالش هم میره داره ضرر میکنه دیگه. لذا اونا افراد رو دعوت کنن به کار توحیدی، یا مثلا اگر توحید تنزل کنن به قول خودشون دیگه توسل به ذیل عنایات رسول اکرم و ائمه صلوات الله السلام دیگه. ولی اگر به اسماء خاصی که آثار خاص داشته باشه کسی رو سوق نمیدن الا در اون جایی که وظیفه چی باشه، وظیفه شرعی الهیش باشه، و اونم باز به نیت چی، به نیت همون مثلا وظیفه شرعی اله. در حال صحبت رسید به اینجا که از سلمان فرمودن که من در کربلا بودم و مرحوم آسده بایم خسروشایی آمدن مندر مرحوم از سهای حداد، از سهای حداد هم یک گوشه خوابیده بودن و فهمان من شروع کردم به توضیح دادن برای آسده بایم خسروشایی و فهمان قبلا هم به ایشون خلاصه این مطلب رو حالاته گفته بودم، اونجا دوباره به نوعی مثلا تکرار کردم، گفتم که مرحوم از حداد قدرت علمی و توحیدیشون چطوره، سه علوم ملکوتی و واردات قلبیشون چطور است، مرحوم از قاضی درباره ایشون چه چیزهایی گفته بودن. اینا در واقع یک نوع کلید واژه‌ای است که ازش میشه فهمید مرحوم علامه چطور به از حداد دل دادن و خلاصه دست ارادت سپردن. یه بخشش به خاطر تجلیل و تکریم استاد اعظم آیت الله حاجی میرزا علی آقای قاضی قدس الله تربته بودن، یه بخشش به واسطه اون قدرت علمی و توحیدی و سعه علوم ملکوتی و واردات قلبی از تا حد داد بود. و جلوتر میرسن میفهمن که این آقا شخصی هستن که در علوم عرفانی و مشاهدات ربانی استاد کامل و صاحب نظر است. بسیاری از کلمات محی الدین عربی را رد میکند، به اصول آنها اشکال مینماید و بچه خطای را مبین مینماید، در حالی که خب تحصیلات ظاهری هم ندارن که بگن حالا مثلا درس طلبگی خوندن، معلومه قلبن و باطنن به این مسائل رسیدن. شما از مشکل ترین مطالب منظومه حاجی و اسبار آخوند و قامت‌ترین گفتار شرح فصوص الحکم و مصباح الانس و شرح نصوص از وی بپرسید، ببینید از چه افقی مطلع است و پاسخ میدن و صحت و صحت آنها را میشمارن. و خدمت ایشون گفته بودن که بالاخره شما یک عمری دنبال معارف الهیه میگردید و برای کشف حجوب و شهود عیانی از هر سعی دریغ ندارید و آرزوی شماست که خلاصه به این جهت برسید که یک انسان کاملی پیدا بکنید. خب اینک آن گوشه اتاق ایشان است که در خواب است، اون گم شده شما این چند روزه که کربلا هستید اینجا بیاید تا حوائجتان برآورده گردد و مشکلاتتان رفع گردد. خوبشون فرموده بودن من میترسم که اون کسی که من میطلبم نباشد، یعنی معلوم قبول کنه که من طلب دارم و دنبالشم، تو مصداقش تردید داشتن. من فهمان اگر که آمدم ممکنه گرفتار بشم و راه نجات و خلاصی نداشته باشم. ایشون میگن که من عرض کردم که خب شما کودک که نیستید، طفل نابالغ و صفیه که نیستید که شما رو گول بزنن، خودون عالم هستید، عالم به قرآن و اخبار معصومین علیهم السلام و دروس حکمت رو هم که خدمت حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه خوندید، مباحث عرفانی رو هم مثل شرح منادر الصالحین و شرح قیصری و فتوحات مکی و اینا رو هم که میشناسید دیگه، با این مطالب از شما پذیرفته نیست که بگید من گول میخورم مثلا فرض کنید. و بعدم وقتی انسان میاد به محضر یک ولی خدایی و تأمل میکنه، دقت میکنه که آیا این اون شرایط رو دارد یا ندارد، الزاما اینجوری نیستش که اگر آمد باید حتما تا آخر بمونه، میتونه مثل یک شخص عادی با کمال آزادی بیاد مشکلاتشو بپرسه، ببینه این مشکلات اونا میتونن حل کنن نمیتونن حل کنن، در قدرت توحید و وصول به اعلی درجه یقین اون شخص رو امتحان بکنه، ببینه اون چیزهایی که خواندید و شنیدید در ایشون که یک مرد عادی آهنگر نربنده است پیدا میکنه یا نه. اگه پیدا نکرد خب میره همون راه خودش ادامه میده، اگر اون رو واجد شرایط یافت اون وقت به دستوراتش ملزم میشه دیگه، چون وقتی اون واقعا به اون درجات و مقامات رسیده اگه انسان پیداش بکنه خب طبیعتاً از باب رجوع جاهل به عالم، بلکه از باب رجوع انسان جاهل به عالمی که خودش به خدا سپرده و در حسن الهی قرار گرفت و خداوند او رو از لغزش در هدایت حفظ میکنه، باید ازش چیکار کنه؟ پیروی کنه دیگه. من هم فقط اینا میگم کسی نیستن که به هر کسی راه بدن، منزوی هستن، کسی در منزلشون رو نمیزنه، خلق و حال ندارن یعنی خلق و حال اشتغال به عالم کثرت، درسته مشغول به خودشونن، منصرف به عالم وحدت هستن دیگه، اما چون نسبت به من بزرگواری دارن من واسطه میشم که به شما جواب بدم. یعنی خب اولیای خدا هم که سفره دلشون پیش هر کسی باز نمیکنن که، و اینطوری نیست که حالا هر کسی ولی خدای پیدا کرد اون ولی خدا آماده باشه بره سوالات توحیدی پرسه اونم شروع کنه مثل بلبل جواب دادن. این قسمت و تقدیر الهی است که مثلا یک کسی واقعا طلب حقیقی داشته باشه و واقعا پیش خدا یه حساب و کتابی باشه که خدا به قلب اون ولی خدا بنداده که جواب بده، و باید از طرف اون شخص طلب وجود داشته باشه، نه اینکه منتظر باشه بگه آقا مثلا ما مثلا پرسیدیم اون آقا جواب نداد مثلا، یا گفت من فرصت ندارم، گفتیم خب به امان خدا مثلا رفتیم. اگه واقعا آدم احتمال بده که جایی خبری باشه باید بره در خونه خدا صرف خلاصه بچسبه و خدا بخواد که قلب اون ولی خدا رو برش نرم بکنه، راه مثلا تحقیق و تفحص رو برش باز کنه و بتونه بررسی کنه. هر قرار این که فقط من در ضمن مطالب گفتم این مرد خواب ندارد، پیوسته بیدار است، در خواب و بیداری بیدار است، خواب و بیداریش یکسان، چشمش به هم می‌رود ولی قلبش بیدار است، دیگر شما چه می‌خواید؟ ایشون گفتن خب حالا اگه واقعا شون خواب بیداری ندارن، یعنی که خوابن شروع کنیم سوالا رو بپرسیم دیگه که ببینیم واقعا تو خواب چجوری میفهمن و جواب میدن. میفهمن که من عرض کردم که طرف من که بلامانه حرفی نیستش، ولی که آدم یک مرد عظیمی را با اون در اون حال مثلا انصراف از عالم دنیا، از اون علو ملکوتی و روحی و محو جمال حق پایین بیاریم و برای امتحان ازش چیزی بپرسیم، میفهمن من تا حالا از این کارا نکردم. چون انسان اگر هم بخواد یک کسی رو امتحان کنه و ببینه خلاصه چه مقدار در دستش مطالب هستش، باید رعایت ادب هم داشته باشه دیگه، و اگر رعایت ادب نکنه خودش خلاصه محروم میشه از لطف خداوند متعال. مثلا من اون مقداری که مشهود شده خود به خود صورت تحقق پذیرفته. این اگه آدم از خداوند متعال بخواد که خدا حقیقت رو روشن بکنه، در رحمت خدا که باز خدا از طرق مختلفی میتونه الزامن چیزی که خواد مثلا یک ولی خدای رو مثلا آزمایش بکنه، در خواب پایش میکنه مثلا به صحبت کردن. علاوه بر این که اصلا خوالا این طلبی که ایشون داشتن تقاضام خیلی تقاضای حقیقتش حکیمانه نیست. حالا گیرم مثلا در خواب صحبت کردن، در خواب صحبت کردن که این که نشونه کمال که نیست، داشت که این مال هزار مرتبه مادون مقام مثلا کمال هستش که کسی تو خواب حرف بزنه و چیز جذاب و جالبی از حقیقتش، ولی شاید توقع نبود از مرحوم آیت الله خصوصی که مثلا یه همچین چیزی بفهمن. بعد میرفت از اون هم که ایشون میفهمن از جهات توحیدی سوال میکردن و از اون مثلا اونا رو اگه انسان خواهد ارتضا بکنه خواهد تو بیداری بپرسه دیگه، اگه ملاک اونا هستش خواب و بیداریش که دیگه تأثیری در مسئله نداره. به هر حال میفهمن که مرحوم عطا حداد بیدار شدن، رفتن برای تجدید وضو، نشستیم برای صبحانه خوردن و بعدم صبحانه هم آقاست ابراهیم فرمودن که من در این چند روزه که اینجا هستم همراهانی مثلا با هم هستن و اینجا مجال ندارم و انشاءالله بماند برای وقت دیگر که خدا نصیب فرموید. یعنیشون رفتن و فردا صبح مرحوم عطا حداد که بیدار شدن با خودشون تو رخت خواب میگفتن گفته میشود او خواب ندارد. میگوید من در تمام عمر یاد ندارم شبی را نخوابیده باشم. حالا لطف او چه میکند مال ما نیست. یعنی اولا خب اشارتن فهمودن که حرفایی که نمیدادن و گشتشون خواب بودن به حساب ظاهر توی یک نشعه دیگه و به کیفیت دیگه اینا ادراک میکردن. سپس این خواب نداردش به یک معنی چی هستش؟ راست دیگه خواب ندارد. ولی باز حال عبودیتشون اینطوری بوده که میگن خواب ندارن، اما من به خودم که باشه که در تمام عمر یاد ندارم شب اینا نخوابیده باشم. حالا لطف خدا چه میکنه که اینا به خدا مربوطه، ما که مثلا چیزی نداریم که کسی بخواد ما مدحی بکنه و تعریفی مثلا انجام. به هر حال اینم یک حکایت که از این حکایت اجمالا چند تا نکته به دست بده. نکتهش این است که واقعا باب شناخت اولیاء الهی بازه، ولی خب شرطش همون است که ایشون فرمودن که به حمد الله و المنه عالمی هستید، زحمت کشید و سابقه دار، به قرآن و اخبار معصوم علیه السلام وارد، دروس حکمت را نزد استادان علامه آیت الله سید معتصم طباطبایی مدظل خوانده اید، شرح مناظر السالین و شرح قیصری و فتوحات عربی را فتوحات مکی را کاملا میدانید. یعنی یک سلسله علومی داره، از طریق این سلسله علوم بالاخره میشه افراد رو محک زد و کشف کرد و اطلاعات اگه وجود داشته باشه گام اول مسئله تهیه شده. گام دوم شامل است که انسان به اولیاء خدا مراجعه کنه، اونها رو ارزیابی علمی بکنه و ببینه اونها در چه افقی از ادراک وجود دارن، به تناسب اون افق از ادراک درش هستن بتونه درجه و مرتبه شون چیکار کنن حد بزنن. که یه بار دیگه همین مسئله رو تو این کتاب مطرح میکنن که میان خدمت از آقای حداد رفتیم دیدن مرحوم بانو مجتهد امین، بعد آقای حداد فلان شروع کردن صحبت کردن و یه ذره گفتم و فقط برو بالاتر تا رسیدیم به بعد خصوصیات عالم اسماء و صفات. اونجا بانو امین منمن کردن دیگه، فهمیدن خب بس دیگه بیشتر از این سوال چه نگو، یعنی به تناسب سوالاتی که پرسیده میشه معلوم بشه اون شخصی که داره جواب میده در چه افقی داره سیر میکنه دیگه. بعد فهمیدن که به هر حال معلومه خصوصیات دیگه خدمت مرموهای حداد که نیومدن و خدمت مرموهای انصاری هم که نیومدن. به مناسبت اینجا یک چند کلمه در مورد مرموهای آیت‌الله شیخ عباس تهرانی صحبت میکنن. این بزرگوار شخصیت خیلی برجسته‌ای داشتن اما کامل نبودن و خودشون هم معترف بودن به اینکه کامل نیستن. توی حاشیه یک حکایتی نقل میکنن که فقط آقای حاجی شیخ عباس از آیت‌الله خمینی و آیت‌الله گلپایگانی بسیار مسن‌تر بودن. می‌فرمودند زمانی که من آقای حاجی احمد خونسالی و حاجی خمادلی حراکی به درس مرحوم حاجی عبدالکریم حائری می‌رفتیم، یعنی درس خارج می‌رفتن، آیت الله گلپایگانی و آیت الله خمینی متول می‌خواندن. یعنی احتمالاً 6 7 سالی 7 8 سالی بینشون اختلاف سنی بین بزرگواران وجود داشت. بعد فقط یک شب خواب دیدم که مهمانی رفتیم، همین که من یک لقمه غذا برداشتم دیدم آقای گلپایگانی پرید و آن را گرفت و خورد. بعدن فرمودن تعبیر این خواب این است که ایشان مرجع می شوند. من رو الان فهمیدم که اینجا لازم است یه توضیح بدیم در مورد تفسیر این رویایی که ایشون دیدن، که کسی خلاصه برداشت غلط نکنه که مثلا مرجعیت لقمه چربی است، خلاصه افراد میخوان بخورن و بعد یکی از دستون یکی مثلا میقاپه مثلا فرض کنید و میپره میگیره. میفهمن توضیح مسئله این استش که صور مثالیه که در عالم خواب یا مکاشفه برای افراد ظاهر میشه خیلی متناسب است با اون روحیات و حالات خود اونها، و چون روحیات اهل سیر و سلوک با اهل دنیا متفاوت هستش لذا اون تمثلات هم که اتفاق میفته با دیگران متفاوته. از جمله این که مثلا سختی ها و مصیبت ها برای انسان های عادی مثلا سختی و مصیبته و انسان های معمولی فقط همین روی سکه رو میبینن و رنج میبرن اذیت میشن، ولی که برای اهل سیر و سلوک و اهل عالم معنا این سختی های عالم خلاصه سلوک همه شیرینیه. چرا شیرینیه؟ چون اونا در لابلای این سختی ها دنبال محبت خدا میگردن، دنبال قرب خدا میگردن و از اونا لذت میبرن. لذا اینجور مصیبت ها و بلایا چون در راه رضای خدا هستش برای یک سالکی در عالم معنا ممکنه به شکل لذت های حسی تجلی کنه. مثلا خواب ببینه که مثلا یک غذای خیلی رنگینی براش آوردن و مثلا مفصل خورد، غافل از اینکه صبح که بیدار میشه قرار یک بلای خیلی بزرگی سرش بیاد، درسته؟ ولی بلای بزرگی که انشاءالله این آقا در اون بلا خلاصه روسفید بیرون میاد و صبر میکنه، مثلا به معصیت دچار نمیشه و این بلا موجبش میشه، موجب رشد و ترقیش میشه. یا آدم معمولی مثلا خواب ببینه آرش مثلا یه غذای خیلی لذیذی آوردن، اگه رویاش رویای صادقه باشه چه واسه مثلا همون روزم نهار برای غذای خیلی لذیذی در عالم حس بهش بدن دیگه، یعنی همون شکلی که در عالم حس لذت میبره همون هم در عالم خواب براش میشه منعکس میشه. اگه قرار باشه یک مصیبتی سرش بیاد چه واسه در عالم خواب مثلا یه خواب خیلی مثلا بدی میبینه، خواب میبینه مثلا چند حادثه تلخ خواب افتاد، میگن بله مثلا فرض کن تو خواب دیدی مثلا تو یک مثلا بیابونی داره حرکت میکنی و تک و تنها شدی و مثلا اینجوری اونجوری مثلا انقریب نزدیک مثلا پدرت از دست بده مادرت از دست بده، یعنی مصیبت ها هم بشه مصیبت میبینن. اما سالک همون مصیبت ها و همون سختی ها رو در عالم خواب ممکنه به شکل یک شراب لذیذ یا میوه لذیذ یا غذای لذیذ مشاهده کنه. حالا میفهمن مرحوم آیت الله گلپایگانی و مرحوم آیت الله عاشق عباس تهرانی هر دو بزرگوار اهل دل بودن، اهل معنا بودن، به خصوص مرحوم عاشق عباس که خب راه رفته بودن. حالا مرحوم آیت الله گلپایگانی به این معنا خیلی در فضای سلوک قرار نداشتن، ولی خیلی ایشون هم روشن ضمیر و مصفا بودن و چون مسئله مرجعیت بزرگانی که اهل تقوا و اهل معنا هستن، نه حالا هر کسی که ادعای مرجعیت کنه، اون مراجعی که واقعا دارای شرایط هستن مرجعیت براشون جز تحمل بار مشکلات و صعوبت و ناراحتی و دردسر برای پاک نگه داشتن شریعت حق از دستبرد اجانب و مخالفین و تربیت شاگردان حقیقی و واقعی مکتب جعفری و احیای علوم و رسوم شیعه در شیعیان خدا چیزی غیر از این نیست، همش رنج و مصیبته. ولی این رنج و مصیبت برای یک نفر سالکی که مراقب نفس هستش و اینها در واقع چیست؟ در واقع تلذذات خدا بروده به شکل یک لقمه خلاصه چی میشه تجلی میکنه و در خواب میبینه یک غذای را، یعنی غذای ملکوتی را قراره بخوره و تقدیر الهی اینطوری هستش که نصیب اون نمیشه، نصیب دیگری میشه و این تو عالم تمثل اینجوری دیده میشه که او آمد لقمه رو گرفت و برداشت یا خورد، گرچه او هم مثلا خبر نداشت که قرار مرجع بشه، نه که لاختن آتلای گلپایگانی خبر داشتن گفتن آقا نمیخواد شما زحمت بکشین من زحمت مرجعیت رو به عهده میکشم. تو عالم خواب اینجوری تجلی میکنه، خودشون متوجه شدن که بله مثلا این مرجعیت به من نمیرسه، یعنی این خلاصه بار سنگین بر عهده من قرار نمیگیره و این بار سنگین میفته رو دوش حضرت الله گلپایگانی و شون فهمن همینطور هم شد و مرحوم عاشق عباس 30 سال قبل از این رحلت میکنند و مرجعیت بهشون نمیرسه و خداوند با عاشق الله گلپایگانی طول عمر عنایت میکنه تا این بار را بکشند و تحمل نمایند. خب تو لابلا این عبارت اجمالا اشاره میکنن که وظیفه مرجعیت چی است؟ وظیفه مرجعیت یکی پاک نگه داشتن شریعت حق از دست برد اجانب و مخالفینه، یعنی مراجع معظم تقلید یه باری که دوشون هست این است که همیشه خلاصه تلاش بکنن کسانی که ممکن است شریعت رو منحرف کنن از مجرای خودش در مقابل انحرافات مقاومت بکنن. دومی که تربیت شاگرد بکنن، چون آخر عالم هستند و ملجع مؤمنین هستند، تربیت شاگرد بکنن و در کنارش علوم و رسوم شیعه رو احیا کنن، تو جامعه تلاش بکنن که سنت های الهی ترویج بشه، تبلیغ بشه. اینا وظایف مراجع بزرگوار تقلید هستش که یه بخشش وظایف صرفا علمی است، یه بخشش وظایف سیاست اجرایی است. بگذاریم فهمان که زحمات آیت الله گلبرگانی برای بقای حوزه مقدس علمی قم بسیار قابل تقدیر است که بخشش قبل از انقلاب در دوران انقلاب در مجلسی که ما خصوصی بودیم برای فهمان بربنده بیان کردن و منم در نوشته جاز دستی خودم یادداشت کردم. نفس آیت الله گلبرگانی بسیار صاف و درخشان است و از حق در صورت فهمیدن عبور نمی کند و نمی گذارد. این جمله خب خیلی مهمه دیگه که حالا گرجات الله گلپایگانی رضوان الله علیه فقط تخصصشون در فقه و اصول بود و در کلام و در حکمت و نمیدونم عرفان و در حتی برخی شمول دیگه مثل تفسیر و اینا تخصصی نداشتن، درسته؟ ولی این مهم است که در صورت فهمیدن اگر ایش بیاشون منکشف می شد خلاصه پا روی حق نمی گذاشتن و اون جهات نفسانی درشون نبود، تسلیم حق بودن. و اینم حالا فکر نفرمایید که یک مسئله سهلی است و این خب مثلا ما هم اینجوری هستیم دیگه، ما اگه بفهمیم که زیر پا نگذاریم، چون آدم باید بره اون بالا بنشینه و اون خلاصه عزت و اون مثلا عظمت رو پیدا بکنه، بعد اونجا که نشست اگر که پا روی حق نداشت خیلی حرفه. آدم تو وقتی خب کسی نیستش و شأنی نداره خب طبیعتاً راحت مثلا میگه خب ببخشید دیگه، ولی وقتی رفت اون بالا 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 نشست خیلی از اونایی که این پایینا آدم های خوبی هستن و مثلا متواضعند و هم زود اعتراف به حقیقت میکنن، وقتی اونجا میرن بعد دیگه خیلی کار سخت میشه و انسان میبینه که همون افرادی هم که متقی هستن اونجا که میرن وقتی اشتباه میکنن خیلی واقعا نمیتونن اعتراف به اشتباهشون بکنن و خلاصه خودشون رو بشکنن دیگه. کسی اونجا باشه واقعا از حق در صورت فهمیدن عبور نکنه، واقعا نشون دهنده این است که طهارت و صافی خاصی داره. بگذاریم میفهمن که من که رابطه‌ام با مرحوم آشق عباس تهرانی رابطه استاد شاگردی نبود، ولی از نفسشون خلاصه استفاده میکردم و از مجالس روزه‌شون و امثال اینها، ولی رابطه صمیمیتی داشتیم. بدا وقتی هم که رفتم به نجف ایشون برام نامه نوشتن که متن اون نامه رو اینجا آوردن که فهمدن بسم الله تعالی یا انسان العین و عین الانسان و یا قرت عینی و ثمرت فؤادی. همین تعابیرشون یه رابطه عاطفی بینشون شدید بوده که انسان العین یعنی مردم که دیده دیگه، ای مردم که دیده من و ای عین انسان. حالا عین انسان تفسیرهای مختلفی داره، یکیش یعنی انسان حقیقی تفسیر خیلی سادش و ای نور چشم من و ای میوه دل من، عزیزم عدم قابلیت حقیر سرا با تفسیر از برای اظهارات کتبی و قیابی حضرتت ملاک تأخیر عریضه و در حقیقت حجابی برای حقیر شده و مانع از عرض ارادت گردیده. خلاصه میگن من که نتونستم جواب بدم و تأخیر شده به خاطر قابلیت نداشتن من بوده، مثلا از باب ادب و تواضع فرمودن. فتعمل فی ادوار نفس، در حالات نفس تأمل کن که بالاخره نفس باید اخلاص داشته باشه، جلوی هوا و هوس رو بگیره، در این نفس تأمل بکن که بتونی خلوص نیتت رو پیدا بکنی و اون شوائب نفسانی رو کنار بزنی و خدا پناه بر از شر نفس و کید نفس و هر روز و قرائت بکن. یکی از مناجات و مسمات به خمسه عشر که با این کلمات آقا که در کلام علکه اشکو نفسن به سوی اماره فی خلواته، این رو در تنهایی خودت با خداوند بخون با حال شکستگی و انکسار، اعوذنا الله من مکائدها و اطوارا. بعد فهمان باری محضر مقدس عطاعت الله گل پایمانی آخصد جمال الدین دامت برکاته سلام خالصانه حقیر رو برسانید. از طرف حقیر عرض کنید که فراموشم نشده کلمه ای را که در این حرکت از نجف بیرون شهر موقع مبادعه فرمودید به یک پیاله مست شدی داشتم میومدم، شما اینطوری گفتید، ولی که میفهمن آقای من ای کاش یک پیاله چشیده بودم. خلاصه مجلس تمام گشت و به آخر رسید، ما همچنان به اول وصلش هم نرسیدیم. بعد یه چند بیتی از اشعار خودشون میگن، من ماش خواست داره، من خب خودشونم تب اشعار خیلی روان داشتم، مجموع اشعار داشتون منتشر شده، این از جمله همین اشعار است که حیران شدم، حیران شدم، مجنون و سرگردان شدم. از هر رهی گوید بیا دنبال من، دنبال من چون میروم دنبال اون، نه تو خبر نه تو اثر. از هر رهی گوید بیا که اینجا منم، که اینجا منم چون سوی آن در میروم، بینم که بسته گردد بسته در. بعد اشاره کردم به این حدیث شریف که ان الله خلف عن خلقه با انون عن خلقه، خداوند متعال از مخلوقاتش خلاصه خالی است، از مخلوقاتش جداست. اشاره به اینکه یعنی من خلاصه راهی به اون افق پیدا نکردم، دستم به خلاص دامن الهی نرسید. یا رب اینطور که پری چهره عجب عیاریست که کند تازه وصلش غم هجران مرا، تبدو و تخفا، گاه آشکار می شود گاه پنهان می شود. پس وصل محال است و هجرانش خیال. از طرفی خب ان الله خلف عن خلقه، خداوند همیشه از خلق برتر است و جداست، هیچ وقت مخلوق و افق خالق راه پیدا نمی کنه. به این اعتبار خب رسیدن چی است؟ رسیدن محال. از طرفی خب خالق نامتنایی است و متنایی در خودش جا داد و دلده گردن نزدیکتره. پس این کادم فکر کنه دورم هستش یا خیاله؟ نه، انسان از او جداست که بگیم هجران واقعی داشته باشه، نه هم وصل معنای واقعیش چی هستش شده نیست. بعد این وصل انسان متحیر میشه که بالاخره من چه کنم، چجوری تو رو خلاصه پیدا بکنم. خلاصه از هر دری میگه بیا اینجا من هستم اونجا هستم، ولی هر جا هم که میریم وقتش پیداش نمیکنه. خب راهش چی هست؟ راهش همون راه فناست که باید پیداش بکنن، که همون شاید گوهری باشه که ایشون در خرابه پیداش کردن و نتونستن درش بیارن. صفحه قبلی فرمودن که گفتن به من، میفرمودن که من گوهری در خرابه گیر آوردم، راه پیدا کردنش را بلد چیه نیستم. ولی به هر حال حال ایشون یه حال خلاصه تحیلی بوده که چه کار بکنن، چجوری مقصود رو حاصل بکنن. آقای من تو را به حق جدت زهرای مرضیه سلام الله علیها دستگیری کنید، بود منظر نبود در سفر روحانی. عمرم به آخر رسید و آفتاب به لب بام است، یا حسرتا علا ما فرد و فی جنب الله، پهلوی آب و تشنه لب از روی اختیار، در جنب یار و منصرف از بوس و از کنار. یا رب مباد که از جمن خسته فکار، غرق وصال سوخت جان از فراق یار. از طرف غرق وصالم چون هجران اصلا در کار نیست، در اینه که غرق وصالم اما در این فراقم به سر میبرم و راه حلشم خلاصه پیدا نمیشه. برای فهم البته میترسم که اون آقای بزرگوارم، یعنی مرحوم استاد راست جمال گلپایگانی هم به واسطه غلبه احکام ظاهر آن عنایات سابقه را نداشته باشن. من مشغول خلاصه مرجعیت و افتاء و سرگرم به مقام رحمت فرعبد شده باشن و آقازادهای محترم و خانواده و ایناشون رو سرگرم کرده باشن. اگرچه انشاءالله مقام جمع الجمعی دارن و مقام جمع الجمعی تنافی رو از بین میبره، همون عنایات باطنی هست و همین توجهات ظاهری. سر تا سر وجود امرون بین انا امرین است، بالاخره همه جا باید جمع بین ظاهر و باطن گرد و همه جا وحدت و کثرت رو باید با هم دیگه دید و انشاءالله از داست و جمال هم اینجوری هستن. به هر حال التماس دعا و درخواست دستگیری دارم، منتظر آثار غیبی تلگرافی این نامه هستم که از باطن خلاصه افاضه کنید خلاصه و نتیجه رو انشاءالله تعالی اطلاع میدم تا آخر نامه. میگوان داماد ایشان آقای حسد ابراهیم در نامه خود زمنان برای حقیق به نجف اشرف مرحوم داشتن، گر چراغی نور شمعی را کشید، هر که دید آن نور را پس شمع دید. و فرمودن دردا که در دیار دلم درد یار نیست، وان دل که دل درد یار ندارد دیار نیست. که این بیت دوم که اشاره است به اینکه خلاصه حاسد ابراهیم هم رضوان الله علیه درد دنبال بودن خلاصه و طالب بودن و حداقل طالب بودن و دنبال بودن اینه که آدم از اینکه درد یار نداشته باشه درد داشته باشه. دیگه درد ها که درد یار دلم درد یار نیست، خود یه چیزی که آدم درد نداشتن درد یار رو چه داشته باشه دیگه. یعنی معلومه ایشون هم گم شده ای داشتن خلاصه و میخواستن به اون حقیقت چه برسن. اما اون بیت اول که مثلا گر چراغ این نور شمعی را کشید، هر که دید آن نور را پس شمع دید، با این بیت میخواستن به چی اشاره بکنن حقیقتش بر بنده خیلی روشن نیست. نمیدونم یه مقداری احتمالاتی داره ولی دقیقا نمیدونم از سرنامه اینه که آوردن میخواستن چه نکته دارم من واسه بنده رو بس شما تعمل بفرمایید. در هر حال بگذاریم دیگه میفهمن که از دات الله خسرو شاهی رضوان الله علیه بعد از ارتحال مرحوم عاشق عباس تهرانی مدتی رفتن باختران کرمانشاه و اونجا اقامه جماعت رو تدریس میکنن بودن و بعد آمدن تهران در قلهک و یه مدتی در مسجدی بودن و الان 15 سال است که در رضاشیب نیاوران در مسجد المهدی اقامه جماعت و ارشاد و تبلیغ و ترویج و تدریس میفرمودن و حقا مرد عالم و وارسته و خوشفهم و دقیق النظر و سریع الانتقال و دلسوز و برای دین و شریعت همه مقامخوار که روی همین مسائل و امراض مختلفی از قبیل اعصاب و زخم معده سالیان دراز است که دست به گریبان است حفظه الله ان شاء الله و عافاه من جميع الافات والآحاد و ابقاه الله ذخرا للاسلام و المسلمین به محمد و آله الطیبین الطاهرین. این هم دیگه دعای برایش نست که دیگه خداوند متعالم به مرحوم حضرت الله خصوصی طول عمر داد تا همین فکرم خیلی فاصله نشد از رحلت این دو سه ساله بعد مثلا تقریبا شد رحمت خدا رفته باشد. برحال این هم حکایت ارتباطشون مرحوم حضرت الله خصوصی شد. حالا مرحوم علامه چرا اسم ایشون رو آوردن و به این شکل مرحوم فرمودن نمیدونم حقیقتش دیگه. اینا حکمت هاییست که بین خود اولیاء خدا هست. میتونستن اونجا مثلا اسم نیارن و بگن یک رفیقی داشتیم مثلا از اهل علم بود من چنین گفتم او چنین گفت، ولی خب تعمدن اسمشون رو آوردن رو تجلیلم ازشون کردن خیلی زیاد و خیلی محترمانه، ولی خب اشاره هم به این معنا کردن که خلاصه بالاخره در راه خدا همچین موانعی هست و اونایی هم که طالب هستن و دنبال میگردن چه بسا با اینجور موانع گاهی از خدمت مرحوم آقای انصاری محروم میشن، گاهی از خدمت مرحوم آقای حداد محروم میشن. بگذاریم میفهمن حضرت آقای حاجت هاشم در افق دیگری زندگی مینمود و اگر بخواییم تعبیر صحیح را ادا کنیم در لا افق زندگی میکرد، یعنی از خلاصه تعیان و تقید بیرون رفته بود، یعنی خداوند متعال در او حاکم بود. شده بود کنتو سمعه الذی یسمع به، کنتو بصره الذی یبصر به، کنتو یده الذی یبطش به ها. اونجا که از تعیون برون جسته و از اسم و صفت گذشته و جامعه جمعی اسم و صفات حضرت حق متعال و نحو اتم و اکمل و مورد تجلیات ذاتیه وحدانیه قهاریه اسفار اربعه را تماما طی نموده و مقام انسان کامل رسیده بود. هیچ یک از قوا و استعدادات در جمعی منازل و مراحل سلوکی از ملکوت اسفل و ملکوت اعلا و پیمودن و گردش کردن در ادوار عالم لاهوت نبود مگر آن که در وجود گرانقدرش به فعلیت رسیده بود. حاجت هاشم انسانی بود با فعلیت تامه در تمام زوایا و نواحی حیات معنوی. برای وی زندگی و مرگ، مرض و صحت، فقر و غنا، دیدن صور معنوی یا عدم آن، بهشت و دوزخ علی سویه بود. او مرد خدا بود. تمام نسبت‌ها در همه عوالم از او منقطع بود مگر نسبت الله، یعنی به هیچ چیزی غیر از خداوند متعال تعلقی نداشت و فقط و فقط طالب خود خداوند بود. این که می‌فهمند برای وی زندگی و مرگ و مرض و صحت و نمی‌دونم دیدن و ندیدن علی سویه بود، این حال از صفیه بودن نه معنی که حالا مثلا اولیای خدا وقتی مثلا مریض میشن دردشون نمیگیره، خب بالاخره اونا وقتی مریض میشن دردشون میگیره دیگه، نه که مثلا وقتی فقیر میشن فرقی به مشکلات فقر دچار چه نمیشن، یعنی تعلق خاطری ندارن نسبت به اینها. گرچه مریض هم که میشن دردشون میگیره، وقتی دردشون میگیره رو درگاه الهی میکنن میگن خدا مثلا مرا درمان کن، طلب شفا میکنن، اما اینجور نیستش که زندگیشون بر اساس این تعلقات باشه، کاملا در مقام رضا و تسلیم به سر میبرن و به همین شکل بهشت و دوزخ هم برای ایشون علی‌السویه است، یعنی طمعا فی الجنه یا خوفا من العذاب کار نمیکنن. درسته گرچه خب همه به خداوند متعال از دوزخ پناه میبرن، اما اگر واقعا به اینجا برسن که رضای خدا در این است که در دوزخ باشن، تو دوزخ میمیسن. درسته چرا؟ چون مرد خداست، همه نسبت ها در همه عوالم از اون منقطع است مگر نسبت الله. آدم یه موقع است از دوزخ فرار میکنه چون دوزخ محل هجران خداونده خب این دیگه فرار از دوزخ نیست، فرار از هجران الله. اما یه موقع از دوزخ فرار میکنه از ما از دردش فرار میکنیم. درست نه این مثل امیرالمومنین که بگیم فهب نیست سبر تو علا عذابک و کیف اصبر و علا فراقک. درست من و از آقای حداد واقعا بهشت و دوزخ از این جهت که بهشت و دوزخ هست، یعنی خوشی هست و درد هست، براشون مساویه. اما از این حیث که بالاخره دوزخ محل هجران الهی است، چون طالب خدا هستن، هجران خود را ازش به خدا چیکار میکنن؟ پناه. اون که مهمه اینه که خلاصه در وجودشون جز به یک نفر تعلق خاطر ندارن و تو از هر تعین و محدودیتی دل کندن دیگه، فقط به خداوند که خارج از تعین است دل داده هستن، لذا در لا افق زندگی میکنن. و همه کسانی که اینطور هستن دیگه تمام قوا و استعداداتشون به فعلیت میرسه. ولی باید البته توجه بکنیم که معنی به فعلیت رسیدن استعدادات این نیستش که یعنی حالا همه کمالات رو به همه مراتبش دارا هستن، یعنی اون مقداری که در وجود مبارک از طاق حداد استعداد وجود داشت به فعلیت رسید. حالا استعدادات و قابلیت ها ما هم دیگه چی هست؟ متفاوته. رسول اکرم هم استعداداتشون به فعلیت میرسه، امیرالمومنین هم صلوات الله علیه و آله ما به فعلیت میرسه استعدادشون، پیروانشون هم مثل مرحوم از آقای حدد از آقای قاضی یا مرحوم از علمان و امثال اینا هم استعدادش به فعلیت میرسه. ولی خب هر کسی با ظرف خودش بالا میره دیگه، هر کسی ظرف وجود خودش رو پر میکنه. لذا اینکه جمیع قوا و استعداداتشون هم به فعلیت میرسه باز به این معنا نیستش که با پیامبر اکرم و امیرالمومنین میخوان چی بشن، میخوان مقایسه بشن. به تعبیری که تو کتاب شریف نور مجرد به کار بردن، بازم اون بالا که میرن مثل امیرالمومنین اقیانوس هن و سلمان که از قصر هست، ولی سلمان اون استعداد خودشون رو در ظرف قصر بودن و خودشون به فعلیت رسوندن و دیگه در هیچ مرتبه از مراتب سلوکی توقف نکردن، از همه تعلقات دل کردن. چون اگر اون رو لاغیه شدن جلسه بعدی دنبال اللهم سلمان.